الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين بايس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة شده مولا مصدا زدم یا ابا صالح المهدی ادرکنی حضرت به این کنیشون خیلی علاقه دارن هر وقت در زندگی گرفتار شدی بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی و صداشون زدم جوانی سوار بر اسب ظاهر شدن سرشون آوردن کنار گوش ناقه من، جملاتی فرمودن فقط جمله آخرش رو متوجه شدن، فرمودن حدث الباب، امر فرمودن به ناقه من، منو تا دم در خونم برسانه. ناقه به گل نشستم بیرون آمد، جوانم داره میره، صدا زدم جوان منم، تو که هستی؟ فرمودن انا المهدی، گفتم بازم میتونم شما رو ببینم؟ فرمودن متا تورید، هرگاه اراده کنی ما رو صدا بزنی، کمک میکنی. ما و مجنون هم سفر بودیم در صحرای عشق، او به منزل ها رسید و ما هنوز آواره. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر به تأجیل در امر ظهورشون صلواتی نایم. و ازا سألک عبادی انی فانی قریب، اجیب دعوت الدائی ازا دعان، فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی. قبل از این که وارد بحث بشیم، آقایون لطف کنن بیان مجلس شکست برده نباشه، تابستانه و مردم مسافرت و شبها هم کوتاه و طبیعیه که مجالس قدری خلوت باشه، لیکن اینجور که لشکر شکست برده هم بشینیم دیگه، یا سوت دلان گرده هم آیین. حالا آدم یک پیر مردیستن میتونن تکیه ندن، ولی بیان اینجا بشینم. اللهم صل علی محمد. پس در پیرامون موضوع دعاست، عرض شد در اکثر آیاتی که خطاب به پیامبر عظیم الشأن است، یک قل واسطه هست، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اما در بحث دعا، برای این که ذات اقدس احدیت نزدیکی خود را در حال دعا به بندگان برساند، قول را هم به عنوان واسطه در اینجا ذکر نفرمود. و ازا سألک عبادی انی، هنگامی که سوال میکنند از تو بندگان من، از من خدا، بلا فاصله فرمود فانی قریبون، به درستی که من نزدیکم. نفرمود قل فانی قریبون. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنم دعای دعا کننده را منگامی که مرا بخواند. عرض شد خود دعا یک نوع عبادت است، الدعا مخ العباده، دعا مغز و ریشه عبادت است، الدعا تا ترس المؤمن، دعا سپر مؤمن است. الدعا انفذ من السنان، دعا از سرنیزه نافستر است. الدعا عمود الدین و نور السماوات و الارضین، دعا ستون دین و نور آسمانها و زمین است. الدعا یرد البلا، دعا بلاها را رد می کند. چرا خدا را می خوانیم؟ خدا اجابت نمی کند، در حالی که فرموده ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. مانع ما کجاست؟ مشکل ما از چیست که ما خدا را می خوانیم اما خدا اجابت نمی کند؟ محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینة البهار، کشتی بهار الانوار، که از کتب بسیار ارزنده محدث قمی است، چون علامه مجلسی رضوان الله علیه 110 جلد بهار الانوار نوشتن، یعنی دریاهای نورانی. محدث قمی فکر کرد، دید همه که نمیتونن تو این دریاها برن. کسی میتونه تو دریا بره که یا کشتی داشته باشه یا شناگر قهاری باشه. خودشون شناگر قهاری بود. محدث قمی بلند شد و رفت تو این 110 تا دونه دریا دور زد. یک کتاب نوشت به نام سفینة البحار، کشتی دریاهای نور. رفته تو این کشتی سوار شده از جلد اول بهار تا جلد 110. این 110 تا رو خوب غور کرده، درهای ناب، جواهرای اعلا رو چیده، این الماس ها رو که کلمات اهل بیت کنار هم دیگه رو حروف الف با انتخاب کرده، اسمش هم گذاشته سفینة البحار، کشتی بحار الانوار. در اونجا حدیثی رو نقل میکند در کلمه دعا. حسن سفینه اینه که رو حروف الف باس، یعنی شما هر لغتی رو که بخوای میتونی تو این دو جلد سفینه پیدا کنی. مثلا بخوای بحث دعا رو پیدا کنی، به حرف دال مراجعه میکنی، دعا. روایات رو اونجا آورده، آیات رو آورده. بخوای مثلا راجع به غضب مطالبی رو ببینی، مراجعه میکنی به حرف غین، غضبه. بخوای راجع به حضرت نفیس خاتون نوه امام مجتبی علیه السلام که نظر ایشون خیلی مجرب است، مطلب ببینی، مراجعه میکنی به نفسه، حرف نون، نفسه، نفیس خاتون. کار رو واقعا آسون کرده، خیلی زحمت کشیده. نبر الله تربته. در کلمه دعا جلد یکم صفحه 449 حدیث رو نقل میکند که خلاصه حدیث اینه که روز جمعه ای بود، مولا علی علیه السلام خطبه می خوندن. پس از خطبه یه نفر بلند شد، عرض کرد یا علی، خدای بزرگ در قرآن می فرماید ادعونی استجب لکم، بخونید منو تا اجابت کنم شما را. ما خدا را می خوانیم اما دعاهای ما مستجاب نمی شود، چرا؟ امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن چون دلهای شما با 8 صفت خو گرفته. این 8 صفت سبب شده که خدا دعای شما را مستجاب نمی کند. 1. خدا را شناختید اما اونگونه که خدا حقوقش را بر شما واجب کرده است حق خدا را ادا نکردید، اون شناخت شما سودی به حال شما نبخشید، حقوق الهی را ادا نکردید. ماه مبارک رمضان داره میرسه، به فکر کردیم که چقدر تا حالا از ما نماز قضا شده، روزه قضا داریم، نماز آیات قضا داریم، فکر نکردیم. باید حقوق الهی را ادا کنیم تا خدا دعای ما را مستجاب کند. مرحوم شهید دستقیب رضوان الله علیه می نویسد یه پسری بود، پسر خوبی بود، پدرش گفته بود که بده برام نماز بخونن. خب می دونید نماز به گردن ولد اکبر دیگه، نماز روزه، پسر بزرگتر وظیفه داره به وصیای پدر عمل کن، اون تا نماز و روزه به گردن اوست. خدا هم در مقابلش حبه رو قرار داده، انگشتر پدر، هر زمان رو شما شمشیر پدر، چند تا چیزه بهش میگن حبه. اینها میرسه به ولد اکبر، چون بار سنگینی رو دوشش اومده دیگه، نماز و روزه. رفیع آقایی رو اجیر کرد، بهش پول داد که یک سال براش، برای پدرش نماز بود. بعد از مدت ها پدرش رو خواب دید. پدر بهش گفت پسرم برو پیش این آقا، این آقا گرفتاره، تا حالا 6 روز بیشتر از نمازهای منو نخونده، بهش بگو یا نمازهای پدرمو بخون یا پول رو ازش بگی بده کس دیگه بخونه، من تو عالم برزخ گرفتارم، منتظر این نمازهایی هستم که از من فوت شد. حقوق الهی رو ادا کنیم. اگر میخواهید دعا مستجاب بشود باید اطاعت فرامین الهی بشود. حضرت در جواب اون مرد فرمودن خدا رو شناختید اما حقوق الهی را ادا نکردید. 2، ایمان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان به پیامبر اکرم آوردید اما شریعت او را میراندید، پس ایمانتان نیز نتیجه نداد، به سنت پیغمبر عمل نکردید. علامه طباطبایی رضوان الله علیه جزوه‌ای دارم به نام سنن النبی، ترجمه هم شده، بردارید بخونید، سنت های پیغمبر بزرگوار. ما سنن پیغمبر رو عمل نکردیم. 3، کتاب خدا را خوندید، قرآن رو، ولی به اون عمل نکردید. گفتید شنیدیم قرآن رو و اطاعت میکنیم اما مخالفت با قرآن کردید، عمل شما مخالفت با قرآن کرد، لذا دعای شما را مستجاب نمی کنند. خیلی جالبه، گاهی دیده میشه مثلا در ماه مبارک رمضان نشستن کنار هم دیگه قرآن هم میخونن، آیه شریفه رو میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، همونجا پای رحل قرآن، ویل لکل همزت لمزه، وای بر هر انسان مسخره کننده عیبجو. همونجا پشت رحل قرآن یه نفر دیگه داره قرآن میخونه، حالا مبتدی یا بلد نیست، قرآن خوندن اون رو مسخره میکنه همونجا. یا فرد دیگه داره آیه قرآن میخونه، همونجا پشت رحل قرآن میگه ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، همونجا بغل دستیش غیبت هم میکنه. یا آیه شریفه رو میخونه شب ماه رمضان، ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، اما فردا صبح در دکان خودش سعی میکنه به دیگران کم فروشی کنه. یا میخونه که ان الشرک لظلم عظیم، شرک گناه بزرگ است، اما در دلش توجه به غیر خدا دارد، مخالفت با قرآن خدا کردیم، انصافا انسان آیات قرآن رو باز کنه، بذاره تو این اجتماع، ببینه که کدوم عمل ما با قرآن سازگاری داره. قرآن میفرماد ولا تقضعن بالقول، به بانوان دستور میده وقتی که صحبت میکنید خضوع در قول نداشته باشید، یعنی وقتی حرف میزنی با نامحرم صداتو نازک نکن، صداتو لطیف نکن پشت تلفن، چون اون کسی که صداتو از پشت تلفن میشنوه صدای تو نامحرم رو، اگر دلش مریض باشه طمع به تو پیدا میکند، صدای نازک تو خودش تحریک کننده است. اما میبینی قرآن میخونه، خانم جلسه ای هم هست، اما وقتی که با نامحرم صحبت میکنه 180 درجه صداشو لطیف میکنه، صداشو نازک میکنه، مخالفت با قرآن کردید، لذا دعای شما را مستجاب نمی کنند. چهارم، امیر المومنین فرمود علت این که دعای شما را مستجاب نمی کنند این است، شما گفتید از آتش الهی می ترسید، از جهنم می ترسید، ولی در هر زمان به سبب گناهانتون به آتش نزدیک شدید. گفتی من از آتش جهنم میترسم، اما عمل تو هر روز تو را به آتش جهنم نزدیک میکرد. یه قدری هوا گرم میشادم معذب میشه. 37 درجه بوده امروز، اهواز 50 درجه بوده امروز. حضرت صادق علیه السلام فرمود که تمامه حرارت های دنیا رو در یه جا متمرکز کنن، جمع کنن، جرقه ای از آتش جهنم نمی شود. تمام این حرارت ها که همه اونو کلافه کرده، یه ساعت برق بره همه اسیر میشه. الان اینجا نور خیلی زیاده، این نورها عرضم به شما هم اسرافه هم خیلی گرمه، من که واقعا کلافم مثلا این نور افکنا و اینها، عرضم به شما اسراف که هست. دیشب من عرض کردم خدمت عزیزان واقعا اهل بیتم راضی نیستن، چون در زمانی که الان تو همین تهران یه مناطقی از برق ندارن، واقعا به زحمت، با اینکه ما میتونیم با لامپ کمتری هم مجلس رو اداره کنیم، کلافه میشه انسان، طاقت نمیاره، گرما زده میشه. اما کجا میتونیم واقعا گرمای جهنم رو تحمل کنیم؟ سلمان عبور میکرد، رد میشد تو بازار، دید یه آقایی در مغازه آهنگری قش کرده افتاده. سلمان شروع کرد بالا سرش سوره حمد خوندن، سوره حمد خوند و نفس نفس سلمان بود دیگه، سوره حمد خوند، این بلند شد نشست. در روایت داره که اگر 70 حمد خونده شود بالای سر مریضی بلند شد، اگر مرده هم بود زنده شد شما تعجب نکنید. هم تأثیر داره، به شرطی که سلمان بخونه. ما گاهی هم بخونیم برای مریض، صبح میگن آجا راحت شد بیا تشییع جنازه، نفس ما میمیرون عوض که احیا کنه. اما سلمان واقعا اینجوری بود، نفسش نفس قدسی بود. خون تا ولالالین رسید بلند شد و مرد نشست. سلمان گفت ای مرد چته؟ تو سلامت بودی؟ داشتی از اینجا رد می شدی؟ چطور شد که یک مرتبه در مغازه آهنگر رسیدی قش کردی؟ گفت سلمان چشم افتاد به کوره این آهنگر، دیدم آهنها رو گداخته کرده با پتک به اینها میزنه. یادم آمد از آیه‌ای که در قرآن میفرماید ولهم مقامع من حدید، برای اهل جهنم پتکهایی هست از آهن که اینها گداخته است، به گناهکاران میزنن. از خوف عذاب الهی قش کردم و از حال رفت. مهندس قمی رضوان الله تعالی علیه در وادی السلام نجف نشسته بود، گفت یک مرتبه صدایی رو شنیدم مانند نعره شتران هنگامی که اونها رو داغ میکنن. شترها رو قدیم داغ بهشون میزدن که روی اون داغ اگر گم شد تو صحرا بشناسن که این شتر مالکیه. وقتی خب این شتر رو حیوان رو داغش میکنن نعره میزنه، تعارف نداره که آهنه اون مهره، اینو داغش میکنن گداخته میشه، به یه قسمت از بدن این میزنن که رو پوستش گوشتو میسوزونه، بوش بلند میشه، این مهر کردن و داغ زدن شتر. اون حیوان با اون قدرتی که داره، شتر خیلی حیوان قوی است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، قرآن میگه نگاه نمیکنید به شتر چگونه خلق شده. خلقتش اصلا درس بر آدم، راه رفتنش، کوهانش، چشم و تغذیه داره، پهلوی راستش همیشه لیوان آب داره. اونایی که ساروانا قدیم بلد بودن تو صحرا اگه درمونده می شدن می دونستن این لیوان آب توی کیسه پوستی سفیدی است، یه تیغ می زدن قدرت خدا این پوست شکافته می شد، این توی این پوسته سفید آب می اومد بیرون، ساروان می خورد نمی مرد، یه لیوان آب ذخیره داره. حالا بخوایم راجع به شتر صحبت کنیم، خودش انصافا منبر جدا میخواد. دو تا پلک خدا بهش داده خوشگل تو این صحرا که بلند میشه، این خاکای رم صحرا وقتی که طوفان میشه، طوفان ها بلند میشه، این رملا رو خاکای نرم بلند میکنه، دو تا پلک داره. یه پلکش میفته نمیذاره اون رملا خاکای نرم تو چشش بره، و با پلک دیگرش راه رو میبینه و حرکت میده و بلند میشه. کف پاش خدا بهش فنریت داده، وقتی که بلند میشه ضربه به بدن صاحبش نخوره، کف پاش قشنگ حالت فنریت داره. حیوان عجیبیست، اینقدر این حیوان قدرتمنده، اما وقتی که داغش میکنن نعره میکنه. عشقب با صحبه می فهمدن نعره کشی مانند شطوری که داغش میکنه. توجه کردم میام استا این نعره از کجاست، میدم میتی رو تازه دفنش کردن، بستگان سر قبرش دارن خورما میدن، حلوا میدن، ملائکه تازیانه هایی از آتش به اون میزدن و صدای نعره این میته و دیگران نمیدیدن. پرده ها از جلو چشم این بزرگوار کنار رفته بود که این بزرگوار تماشا کرد این لحظه را، عذاب برزخی را. این عذاب ها هست. یه دوستی داشتم خداش رحمتش کنه انشاءالله، دو تا کتاب پیش من داد، دفتر 200 برگی تقریبا خاطراتشه. پیرمرد خوبی بود، 100 و خورده هم عمر کرد، تا همین سرچشمه هم میشست خود 2 سال فوت کرده، سن 80 سالگی، 20 سال پیش تقریبا 82 سالگی، دو تا کتاب نوشت و به من هدیه کرد. اینا رو یا با چشم دیدم یا از بزرگان شنیدم. یکیش این بود که میگه یکی از رفقامو خواب دیدم تو ابن بابوی دفنش کرده بودن قدیم. گفتم چطوری؟ گفت 16 سال یه همسایه بدی رو آوردن کنار ما دفن کردن، گاهی تازیانهایی از آتش به اون میزنن، جرقه هاش هم رو اذیت میکنه. گفتم کیه اون همسایه؟ گفت یه مطربی، یه خانم خواننده‌ای بوده به نام مهوش، زمان طاغوت مثل معروف بوده. گفت اینو آوردن چند سال پیش ما تو ماوی دفنش کردن، تازیانهایی از آتش به اون می نوازند، زن آلوده رو جرقه هاش هم ما رو می گیره. خدا کنه باور کنی. خیلی آقا باورمون کم شد. این مردم چه بی پروا گناه می کنن، بی محابا گناه می کنن. ان جهنم الموعدهم اجمعین لا سبعة ابوابین، جهنم 7 در داره، روایات میگه 7 طبقه داره. طبقه اول که آتشش از همه جا کمتر است، گناهکاران امت رو طبق روایات در اونجا جا میدن. بعضی ها تصور میکنن که شفاعت اینجوریه که یه سره ببرنت بهش. نه، اینجوری نیست. روایات میگه بار دیگر سنگین باشه اونجا هم گوشتو میگیرن، بعضی ها هم میبرن تو آتش، گوشمالیشون میدن، بعد اهل بیت علیهم السلام ازشون شفاعت میکنن. واقعا بدنهای ما تاب آتش دنیا رو نداره. هر وقت خواستی گناه کنیم بیاد آتش قیامت بیفتیم که چه خبر است. مولا علی می فرماید علت این که دعای شما را مستجاب نمی کنن این است، چهارمین مانع شما. گفتید از آتش می ترسیم، اما با عمل به آتش جهنم نزدیک شد. 5، گفتید برای رسیدن به بهشت رغبت دارید، ولی اون چه شما را از بهشت دور می سازد انجام دادید. پس کجاست میل و رغبت شما به بهشت؟ در حالات یکی از بزرگان داریم که سلطنت داشت و برای خدا سلطنت رو ول کرد، بدنش کثیف شده بود و افتاد دنبال بندگی خدا. یه روز بره حموم، حموم یه راش نداد. اینقدر بدن کثیفه، حموم همه مارم کثیف میکنی. نشست کنار کوچه شروع کرد گریه کردن. یه نفر رد شد، شناختش. رب به حمومی گفتش این آقایی که گریه میکنه یه موقع پادشاهمون بوده ها، فلانیه. گفت عجب که برای خدا سلطنت رو ول کرد و رفت دنبال بندگی خدا، مدتی هم تو صحرا بوده، دراش نهیدی بره تو هموم داره گریه میکنه. همومی اومد بهش که آقا پشو برو هموم ببخشی، من تو رو نشناختم، گریه نکن. گفت میدونی چرا گریه میکنم؟ گفت نه. گفت گریه میکنم به خاطر کثافت جسمم تو این دنیا به هموم رام نداد. خدا چطور با این کثافت پروندم میخواد منو به بهش رام بده؟ بهش جای خوبانه، جای پاکانه. واقعا به من آلوده بگن قیامت بیا برو تو بهش، رومم میشه برم بهش آخه با کدوم عمل؟ با کدوم عمل؟ 6، حضرت فرمودن ششمین مانعی که سبب میشه دعاتون مستجاب نمی کنن، نعمت ولی نعمت رو خوردید و سپاسگزاری نکردید، کفران نعمت کردید. تمام عالم رو بسیج کرد، تمام عالم، تا این گندم اومده سر سفره نشسته که تو نوش جان کردی. این امسال یه قدر نزولات آسمان کم بوده، چقدر گرفتاریه ها؟ این شمالی ها چقدر دعا کردن تا خلاصه تو خرداد بارون اومده، این شالیزارا سبز شد و برنجا رو دور نشوندن. چقدر زحمت کشیدن تو عالم ذرات ابرها رو به حرکت در آورد. 100 تا ابر نر با هم بخورن تصادف کنن بارون نمیبرد. حتما باید یه ابر نر باشه، یه ابر ماده با هم تصادف کنن، تو هوا آبستن بشن، باران رحمت نازل بشه. چقدر هستی بسیج شد تا این گندم آمده سر سفره شده نان. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. نشست کنار چاه فاضلاب، شیخ شوشتری شوگر گریه کردن. من شیخ چرا گریه میکنی؟ گفت فضولات تو چاه داره با من حرف میزنه. گفتن فضولات تو چاه چی میگه شیخ؟ گفت این فضولات تو چاه میگه که شیخ ما همه نعمت خدا بودیم، گوش بودیم، نون بودیم، برنج بودیم، میوه بودیم، ما رو خوردی، تبدیل به کثافت کردی و بندگی خدا هم نکردی. شاکر نعمتهای خدا نیستی. یه آقای تومار مغزی گرفته بود، عملش کردن، عصب چشم و پلک رو آسیب زده بود. من بعد از عمل جراحی دیدم که این پلکش با این پلکش فرق میکنه، تام این پلکت خیلی کلوفتره، درشتره، زخیمتره با این پلکت. گاهی این تومار عصب چشم و عصب حرکت پلک و آسیب زده، وقتی که میخوابیدم این چشمم رو پلکم رو چشم قرار نمیگیره. اومدن یک مقدار طلا و یک مقدار چند تا فلز دیگر نام برد، این پلک رو شکافتن، لای این پلک یک مقدار طلا و فلز قرار دادن که این پلک سنگین بشه، که وقتی که میخوابم پلک بیفته رو چشم خوابم ببره، چون یه پلکم باز میمون خوابم. من کدوم نعمت خدا رو برات بگم؟ یه جوانی رفته توچال، از 2 متر فاصله پاش لغزیده، افتاده زمین، تمام بدن شده فلج، تمام بدن. برورندش رو بردن انگلیس، اطبای اونجا بررسی کردن، گفتن 100 میلیون تومان میگیریم، 3 تا عمل جراحی روش انجام میدیم، قول نمیدیم، شاید بتوانیم کاری بکنیم که این جوان بتونه با دست خودش فقط لقمه رو برداره تو دهنش بذاره، چون این قدم توان نداره، لقمه میگیرن تو دهنش میذاره. ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خیلی آیه لطیفه، یکی از لطافتاشو میگم، دقت کنید. قرآن فرماد اگر شکر کردی نعمتهای خدا را، لام لام تأکیده، لعزیدنکم نون تأکید ثقیل است، چقدر خدا مهربونه. اگر شکر کردید لعزیدنکم، تأکیدن 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 نعمت رو بر شما می افزاییم. ولئن کفرتم، اما اگر کفران کردی، ان عذابی لشدید، میگه عذاب من شدید هست، نمیگه تأکیدن عذاب میکنم، اون لطافت اینجاست، نمیگه تأکیدن عذابت میکنم، اگر خواستم عذابت میکنم، اگر خواستم عفوت میکنم، میبخشم. اون تأکیداتی که در لعزیدن نکم ورده برای کسرت نعمت، در بحث عذاب نیورده. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خیلی ها کفران نعمت میکنیم، غم روزی 50 سال دیگه هم من الان دارم میخورم. مرد مؤمن، از تو مرموز فردا زنده باش، قادری ذخیره میکنی برای 20 سال 30 سالگی بمونی. ای دل عبس مخور غم دنیا را، مال پروین خیلی قشنگ گفته. ای دل عبس مخور غم دنیا را، فکرت مکن نیامده فردا را. امام مجتبی علیه السلام فرمودن که غم فردا تو به امروز بار نکن. تا الان قصه داری میخوری برای 20 سال دیگه که اصلا ممکنه تو سال دیگه یک شب دیگه هم نباشی. کفران نعمت الهی ناسپاسی آقا قوغا میکند واقعا. تو همین وضعی که الان ما داریم که گران هست، برنج گران هست، مواد غذایی گران هست، گاهی آخر شب ها رد چید، همین پلاستیک ها رو نیا کنید، چقدر همین برنجی که تو 3000 تومان تو شیخته شده. در روایت دیدم حضرت داوود نبی رد می شد، دید کنار یک شیء نجس، پارچه نجس، یک قطع نان گذاشتن، ناراحت شد، کفران نیمه. گفت بارلا ها، نان را عزیز کن. بارون رحمت نیومد، دعای حضرت خدای نون عزیز کن. کار به جایی رسید که داوود نبی یه روز رد شد، دید 2 تا مادر سر بچه خودشون دارن با همدیگه دعوا میکنن. گفت که اول بچه تو رو بخوریم از گرسنگی، بعد بچه منو. میگفت نه اول بچه منو بخوریم، بعد که سیر شدیم مثلا دو روز دیگه بچه. دلش از دست سو، فرمود خدایا حالا نان عزیز شد پیش اینا، باران رحمتتو نازل کن، کفران نعمت نکنیم. ما حدیث داره اسرع الذنوب عقوبتن، از علی ابن مسر رضاست، سریع ترین گناهی که عقوبتش تو این دنیا خدا به آدم میده کفران النعم، کفران نعمت های الهی کردن است. بگو الحمدلله چشمت به این قشنگی داره کار میکنه، مرسدس بنز، بنز درست کرده 40 سال پیش از آلیاژ و فولاد، بعد 40 سال خراب میشه، مومن 50 سال این چش تو به این خوشگلی داره کار میکنه برای تو، مفت و مجانی در اختیار قرار داد. قلب تو روز چند بار این ضربان مرتب داره میزن. چرا کفران نعمت نعمتهای الهی رو میخوریم عوض که بندگی خدا کنیم، معصیت خدا میکنیم. هفتم حضرت فرمود خدا شما رو به دشمنی شیطان فرمان داد، انه لکم عدو مبین، در سوره یاسین الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو. اما شما دشمنی شیطان را نپذیرفتید بلکه ولایت او را پذیرفتید و با شیطان مخالفت نکردید. هشتمین مانعی که سبب شده دعاهای شما را مستجاب نمی کنن، عیبهای مردم را دیدید اما عیبهای خود را از یاد بردید، همش به دیگران پرداختی، نقصانهای دیگران را در نظر میگیری. با توجه به این امور حضرت اون چگونه توقع دارید خدا دعاتون مستجاب کنه؟ در حالی که شما درهای اجابت دعا را به رو خودتون بستید، راهاشو مسدود کردید. حالا اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه، فرمود اتقوا الله، از خدا بترسید، تقوا پیشه کنید، کارهاتون رو اصلاح کنید، نهانتان را خالص کنید، اندرونتو خالص کن، امر به معروف و نهی از منکر کنید تا خدا دعاهای شما را مستجاب کند. 8 تا در نهایت ما مانع داریم که امیرالمومنین صلوات الله علیه برای ما 8 تا مانع رو شمردن. خیلی آقا بحث دعا بحث مبسوطی است که چرا دعاهای ما مستجاب میشه. گاهی آزردگی یک محب اهل بیت سبب میشه دعای شما را مستجاب نکنه. گاهی یک غضب به همسرت، یک آزردگی زنت سبب میشه که دعات را مستجاب نکنه. گاهی یک بلند صحبت کردن با مادرت سبب میشه که دعات را مستجاب نکنه. گاهی یک پرخاشگری به پدرت سبب میشه که دعات و مستجاب نکنن. فرموده است خدا را به اسماء حسنایش بخوانید، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسماء حسناست، بعد خدا را به وسیله اسماءش بخونید. اسماء حسنای خدا کیان؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود نحن والله الاسماء الله الحسنا، به خدا قسم اسماء حسنای خدا ما هستیم که خدا به بندگانش امر کرده است خدا را به وسیله ما بخوانند. اگر میخوای دعات مستجاب بشه خدا را به مظلومی حسین قسم بده تا خدا دعای تو را مستجاب کند. حاجی در منا قربانی میدهد، فقها ها می فرمان قربانی در منا چند تا شرط داره. یه شرط شد در مناسک حج خوندید، آیان فقها ها متذکرن، و من قربانی که میخوایی تو منا ذبح کنی یه شرطش اینه کمتر از 6 ماه نداشته باش. روز تاسوعا قرار بود جنگ بشود، فرمودن عباس جان یک روز دیگر مهلت بگیر که ما شب را با خدا راز و نیاز و مناجات کنیم. بعضی اهل دقت میگن احتمال داره یه وجه این تأخیر و مهلت گرفتن هم این باشد. اسقر من یک روز دیگه مونده 6 ماهش تمام بشود، قربانی ما قبول درگاه احدیت قرار بگیره. صلی الله علیک یا مظلوم یا گرچه سینه را غم می خراشد، مرا با هر ملک حرفی نباشد. تو ای تیر از شبر هنجر نشستی، نشستی از شروع تا پر نشستی. چو گردون کاش که سرگشته بودی، به قلب هر ملک برگشته بودی. جوابی داد و بر درد من افزود، به گفتان گلو بوسیدنی بود. میگه ای چوبه تیر هر مل تو رو رها کرد، چرا رفتی از همه جا به گلوی اصغر خوردی؟ میگه آخه گلوی اصغر بوسیدنی بود، رفتم گلوشو ببوسم، بگفتم که هرگه قصد بوس کردی، گرفتی بوسه باید دور گردی. به گفتا بس که بود شیرین شمایل، از او ببریدن دل بود مشکل. از اون رو بود بر حنجر نشستم، بر اون بی بال و پر تا پر نشستم. ولی تا هش من دم ساز دردم، چو بیرون آمدم خون گریه کردم. ابی عبدالله وقتی تیر رو از گلو بیرون برد، دید تیرم داره قطر قطر به حال اصغر خون گریه میکنه. از لبانی قنچش آمد برون، بوی شیر و بوی عشق و بوی خوب. چه کردن با دل عزیز زهرا؟ میاد یه قدم طرف خیمه ها میسده، برم جواب رباب و چی بدم؟ آخوند ملا علی همدانی علی الله مقامه می فرمودن، بعض روایات میگه شهادت اصغر دم خیمه بود. فرموده خدا کنه این روایت درست نباشه. گفتن آقا چرا؟ فرمود اگه این روایت درست بوده که شهادت اصغر دم خیمه بوده، خدا میدونه به دل رباب چه گذشته. وقتی تیر به گلو نشسته، مادرم تماشا کرده. اما خوره طفل ربانی مشد. من خودم تیر از گلویت میکشم، غم مخور کودک خاموش من، قتلگاه میشود آغوش من. بعضی روایات داره اومد دم خیمه، روش نشد رباب و صدا بزنه، فرمودن خواهرم زینبم بیا قنداق علی رو بگیر. دهی از زوار اومده بودن کربلا، حرم ابی عبدالله، یکی از علمای کربلا رو تو حرم زیارت کردن، گفتن آقا قبر همه رو پیدا کردیم، اما هرچی گشتیم قبر علی اصغر رو پیدا نکردیم. شما عالمی، بگو ببینم قبر علی اصغر کجاست؟ و من میرم کتب و نگاه میکنم، فردا براتون جواب میارم. همون شب در عالم رؤیا ابی عبدالله الحسین و خواب دید، فرمودن چرا نشونه قبر اصغرم به مهمونام ندادی؟ واقعا نمیدونم قبر اصغرتون کجا. فرمود به زوار من بگو قبر علی اصغر رو سینه خودم. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، من در آن برگ نوا خوش ناله های زار داشت. بسم الله العظیم العظم العظیم جل الاکرم مدام المظلوم یا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، مبانی فرج مولای ما رو برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عف فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر است صدقه سرون مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، زیارت ابی عبدالله الحسین را عارفا به حق نصیب فرما، حسن عاقبت عنایت فرما.